با سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیزم، ممنونم که منو همراهی میکنید. امروز 15 دی ماه 1404 هستش، برابر با 5 ژانویه 2026 که در خدمت شما عزیزان بحث امروز دوشنبه رو مطرح میکنیم. امروز روز 8 جنبشی است که در 7 دی ماه شروع شد، به خوبی داره الان پیش میره. حالا باز اون سوالی که به تکرار مطرح میشه، پس آخوندا کی میرن؟ من به شما عرض میکنم که آخوندا 100 سال دیگه هم نمیرن اگر روی به قدرت داشته باشیم ما مردم، روی ما مردم به روی قدرت باشه و در نتیجه و لاجرم پشتمون به ملت. ولی اگر که پشت به قدرت داشته باشیم و روی به ملت، اون وقت هستش که خیلی به سرعت چنین رژیمی میتونه فرو بپاشه و با خشونت زدایی، نه با جنگ و عرشبت که خون ریزی، به شرطی که روی ما به ملت باشه و حقوق و حقوق مداری و خشونت زدایی و پشت ما به قدرت باشه. شعاری که خودمون خودانگیخته در خیابانهای مجازی و حقیقی سر دادیم. قبل از اینی که این جنبش خودجوش رو شاهد باشیم، به مناسبت امروز که روز نخست وزیری آقای بختیار هست و روزی که نخست وزیر شد در سال 1357 و عرضم به خدمت شما دیروزم سالگرد جلسه گوادلوپ بود که سران کشورهای بزرگ مثلا امریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس نشستن و از جمله راجع به ایران هم صحبت شد. حالا میگن که اصلا رفتن اونجا که شاه وردارن خمینی رو بیارن. خب تا وقتی که این حرف زده میشه، اینو تکرار بکنید و تکرار میکنم، تا وقتی که بگیم که نه، ما نبودیم که انقلاب کردیم، کارتر بود، گوادلوپ بود، نمیدونم کار انگلیسا بود، این جنبش از جوشش خواهد افتاد. چرا؟ برای اینه که اون انقلاب بزرگی رو که انجام شد رو حاصل کار خودمون نمیدونیم، فرض نمیکنیم، نمیفهمیم و در نتیجه باید منتظر بشیم که باز دوباره یه گوادلوپی بشه، حالا امریکا اون موقع کارتر، حالا ترامپ بیاد، نتانیاهو بیاد و اینجور مسائل. میمونیم 100 سال دیگه هم این آخوندا نمیرن. یا در مورد آقای بختیار وقتی که آمد، یه عکس بزرگ مصدق و پشتش بود، هر جا که فیلم میگرفتن خبر بود این حرفا، و مصدقی خودشو میدونست. حالا از کی تا کی مصدقی بود و از یه مدتی به بعد دیگه مصدقی نبود. چرا میگم مصدقی نبود؟ برای اینکه یکی از پایه‌های اصلی بینش مصدق سیاست موازنه منفی بود. یعنی چی؟ یعنی یک جوری با قدرت‌های خارجی ارتباط برقرار کنه که برآیند قوای اونها در مرزهای ایران به صفر متمایل بشه. نه اینه که دعوت بکنه اون موقع یا باید آنگلوفیل باشی یا روسوفیل باشی، نه اینکه دعوت بکنه از روسیه برای مقابله با انگلیس یا از انگلیس برای مقابله با روسیه. اون موقع اومدن سراغ مصدق و نپذیرفت. خب حالا کسی که ادعا میکنه مصدقیه میتونه نپذیره حرف مردم رو در انقلاب و استعفا نده. خودش قبول کرده بود که از نخست وزیری شاه استعفا بده، نخست وزیر انقلاب بشه و یک انتقالی بشه از اون رژیم ولایت مطلقه پهلوی به انقلاب، انقلابی که شعار اصلیش استقلال و آزادی بود، استقلال. خب اعلام موافقت هم کرد، ولی وقتی که با به اصطلاح دستگاه کارتر صحبت شده بود، اونا گفته بودن که نه، با مردان خمینی هرگز. یکی از کسانی که خیلی دست داشت در این ماجرا برژنسکی بود در اون کاخ سفید اون موقع. بسیار خوب، این کارو نکرد. بعدش چی شد؟ انقلاب شد و بعدم ایشون به سلامت از ایران خارج شد و عرضم به خدمت شما اینطور که دیگه اسنادش مشخصه، با CIA تماس داشته، با عراق، با صدام تماس داشته، به قول دکتر رزمارا وزیر بهداریش چمدون‌های سامسونایت رو پول از دلارهای امریکا عربستان بهشون داده و اینا. خب این موازنه منفیه؟ نه نیست، این موازنه مثبته، درست عکس آنچه که مصدق بود. حالا نه مصدق رو اسطوره میکنیم، نه میخوایم بختیار رو تخریب بکنیم. بختیار از دید من، قتل دولتی بختیار شهادت میدهد بر تجاوز به حق حیات یک انسان، صرف نظر از که اون انسان چه به اصطلاح تاریخچه و سوابقی داشته. این رو من همینجا بگم و بریم به اینی که هیچ دشمنی با بختیار نیست. مسئله روشه، مسئله شیوه است، مسئله انتخابه. و اینی که موازنه منفی در عمل چه معنا پیدا میکنه؟ در عمل یک کسی که موازنش منفی هست چی میشه؟ رفتار و سکناتش چی میشه؟ تصمیماش چه جوری میشه؟ خب اگر که بپذیریم که ما بختیاری هستیم و منو بکشیم من بختیاری هستم، بسیار خوب. حالا این معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقای بختیار که نفی میکرد انقلاب رو، علی‌رغم این که نامه های آنچنانی برای خمینی مینوشت، ولی بعد از این که انقلاب پیروز شد و نتونستن کودتا بکنن، آقای بختیار دستور داده بود که جا درست بکنید واسه 2300 هزار نفر دستگیر بکنیم از مردمی که دارن انقلاب میکنن. ارتشی ها میگفتن 10-20 هزار نفر، میگفت نه 100 هزار نفر، 200 هزار نفر باسته که دستگیر بکنیم. بعد اون وقت اون سرانشون هم ببرید یه جا که دسترسی نداشته باشن مردم، جزیره کیشی قشمی چیزی اینا لابو تو ذهنشون بود. خب حالا اینا تاریخ نگاری نیست، اینا باید ببینیم که چه درسی واسه امروز داره برای ما. خب اگر که بختیار نمی رفت سراغ عرشبت که به همراه اویسی صدام و اون جنگی که 8 ساله بود رو به اصطلاح تشویق نمی کردن قدرت ها صدام رو که به ایران حمله بکنه، فکر میکرد در عرض یه هفته پیروز خواهد شد. خب اون دومین بحران بسیار بزرگ که ساختن و در دومن مردم ایران گذاشتن، یعنی جنگ، اولی گروگانگیری، دومی جنگ، سومی این بحران هسته‌ای، اون پیش نمی اومد. همون موقع ها، یعنی سال 59-60 که اینقدر خمینی و شرکا محبوبیتشون از بین رفته بود، مجبور می شدن اون پیشنهاد رفراندوم رو گوش بکنن و عملی کنن، ولی به بهانه جنگ، به بهانه گروگان‌ها، به بهانه مرگ بر امریکا و از این شعارهای وحشیانه‌ای که الان هم هنوز دارن میدن، مرگ بر این و مرگ بر اون و مرگ بر همه، بهانه پیدا شد واسه سرکوب. سرکوب مردم که آزادی می‌خواستن، روابط دوستانه با دنیا می‌خواستن. خب حالا این شده که الان توش هستیم. حالا 1404، 8 روزم گذشته. بسیار خوب، شما میگی بختیاری هستی، بسیار خوب، عقیدت بسیار خوب، میشه راجبش صحبت کرد، ولی آیا میپذیری که انقلاب نشد، خارجی ها کردن، آخوندار رو آوردن؟ اگه بپذیری، در تاریخ معاصر ایران یک الگو، یک وسیله بسیار خوب، یه روش بسیار خوب رو میگیری از جوونا. ولی اگر بپذیری واقعیت، آنچه که حقیقت بود و آن اینه که خود ما مردم انقلاب کردیم، با دست خالی پیروزی گل بر گلوله با خشونت زدایی ما خود مردم انقلاب کردیم، اون وقت اصلا داستان یه چیز دیگه میشه. الان دیدت نسبت به این جنبش خودجوش 8 روزه یه جور دیگه میشه، یه جور دیگه میای اصلا توی آغوش باز مردم، به جایی که تفرق بیانداز و حکومت کن که این رژیم کارش بوده و استاده که تو بختیاری هستی، تو سنجابی هستی، تو چطور هستی، تو اصلاح طلبی، تو اصولگرایی، تو انقلابی هستی، تو گذاری، تو براندازی. دعوا سر واژه ها، نه، جوون امروز نپذیرفت. جوون امروز دهه 80 ها تا موقعی که استقلال، یعنی همون مصدقی بودن، آزادی، حقوق، مصدقی بودن، موازنه منفی روش کارش بود، هدف و وسیله و روش کارش بود، موفق بود. جنبش در سال 1401 در بعد از قتل دولتی مهسا خیلی خوب داشت پیش می رفت، ولی یه مرتبه یک افت سریع کرد. اون مرتبه از کجا شروع شد؟ یه مرتبهش از وقتی که پای پهلوی رو کشیدن وسط، یعنی جنبش زن، زندگی، آزادی که ما اعتراض می کردیم، انتقاد می کردیم که آقا این استقلال باید باشه بغل دست آزادی، نبود. اگه می گفتیم زن، زندگی، استقلال، آزادی، اون وقت داستان یه شکل دیگه ای می شد. داستان این شکلی می شد که آقای پهلوی نمی تونست ورود بکنه و ترمز بشه، ولی شد. اگه بگیم زن، زندگی، استقلال، آزادی، بختیاری هم اگر که بپذیره طرفداران آقای بختیار که این استقلال یک مطلب شوخی برداری نیست برای ایران و ایرانیان که در 4 راه حوادث دنیا هستن، اصلا نمیشه با شوخی کرد با استقلال، وابستگی به هیچ وجه قابل تحمل نیست، وقت اصلا یه شکل دیگه میشه در کنار مردم بودن. آدم میبینه یه کسایی که مثلا تحصیل کردن هستن میگن که خب ما که نمیتونیم آخونده رو ببریم، حالا این پهلوی رو بذار بیارن، بعد اون وقت ما خودمون پهلوی رو ور میداریم و بعد دیگه ایران میشه بهشت برین. آخه چی بگم عزیز من، تو که یک ذره اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی بهش فکر نمی کنی، خب این اعتماد به نفس رو از دست میدی کم کم. اون غرور ملی، اون شخصیت و کرامت، منزلت ملی رو بهش فکر نمی کنی که میگی ما که نمیتونیم پهلوی رو بیارن، بعد اون وقت ما خودمون ازش خلاص میشیم، میشه اینجا گلستان میشه ایران. مگه همینو نگفتن توده‌ای ها و چریکا در سال 58 و 59 تا کودتای 1360؟ مگه کمک نکردن تا به قول خودشون لیبرال ها رو حذف بکنن؟ میگفتن آخوندا که نمیتونن مملکت داری بکنن که، بذار اینا رو نگه داریم، ما حریف این لیبرال ها نمیشیم، بذار اینا رو حذف بکنیم، بعد که حذف شدن این آخوندا میمونن و تو بنبست مجبورن بیان از ما کمک بگیرن. چقدر از خودشون نفله شدن تو زندانها، اعدامها، ناپدید شدنها، منزوی شدنها، معتاد شدنها، مهاجرت و در انزوا، در غربت، پیر و مریض و مرگ و اینا رو داشتیم براشون. خب باید درس بگیریم دیگه، مال 1000 سال پیش که نیستش که، 1357، الان 1404ه. خب درس بگیریم، اون وقت این درس بگیریم رو در حد هر کدوم از ما این نقش پیدا میکنه که حالا چه جور تصمیم بگیرم، تو فیسبوک هم بنویسم پهلوی یا نه بنویسم استقلال، نفی بکنم وابستگی رو. خب حالا چطور شده؟ حالا آقای ترامپ که یه عده نشسته بودن بیاد موشک اول، نه موشک دومه که بزنه، این رژیم اصلا رفته. 12 روز جنگیدن 12 روز زدن، دروازه های زندان اوین رو زدن. چی شد؟ اون دستگاه عریض و طویل موساد و سیایه و فلان، دیدیم که محاسباتشون غلط بود راجع به ما مردم ایران. اون غرور ملی، اون شخصیت ملی، اون کرامت و منزلت ایرانی، ایرانیت نپذیرفت. نه، من 95 به بالا درصد مردم ایران مخالف این رژیمن، ولی نه اینکه تو بیای برای من ورشون داری. حالا مگه چند نفر، چند درصد از مردم ایران میدونن که در رأس اولویت های اسرائیل صهیونیسم به طور کلی ایرانه؟ از بین بردن ایران به این شکلی که الان میبینیم و اینه که اون رو تجزیه بکنن به 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا جمهوری به قول خودشون، فدرالیسم. خب ما میپذیریم که اسباب دست نتانیاهو و شرکا و صهیونیسم بشیم؟ غیر از این کرده تو دنیا؟ الان سومالیلند رو آزاد اعلام کرده. تنها کشوری که در دنیا به رسمیت شناخت سومالیلند رو آقای اسرائیله، آقای نتانیاهوه. از اون پیام‌های آنچنانی هم براش داد که واسه ایرانیا میده. همون ترامپ هم زد توی دهنش در این رابطه که نه، سومالیلند از این حرفا نداریم اصلا. الان مثل اقلیم کردستان عراق شد که رفراندوم بشه و بگیر و برو و بیا و ببر و بشه اونجا تجزیه، جمهوری اقلیم کردستان. تنها کشوری که اونو به رسمیت شناخ اسرائیل بود چی شد؟ نپذیرفتن مردمش. چقدر خون و خون ریزی شد تا این ثابت شد که مردم نمیپذیرن این خشونت گستری ها رو، تجزیه و تکه پاره شدن ها رو که تو بیای سوار بشی. خب مردم ایران هم نمیپذیرن. ولی این وسط چقدر خشونت ممکنه انجام بشه؟ مثلا حمله به ایران دوباره، به نظر میاد یه تحرکاتی هم هست. خب حالا چجوری ما میتونیم حمله به ایران رو جلوش رو بگیریم؟ خیلی حرف بزرگیه. بله، میشه. چجوری ما میشه جلو ترامپ و نتانیاهو رو بگیریم؟ هر کدوم به تنهایی، به سهم خود، به نوبه خود. اگر که تو توییتر و تو اکس و تو فیسبوک و تو اینستاگرام و تو واتساپ و غیره شعارهای استقلال و آزادی و حقوق مداری و خشونت زدایی باشه، چه بسا که اصلا پیشگیری بکنیم از حمله خارجی، چیزی که تو ونزوئلا نبود. تو ونزوئلا به اندازه کافی این به اصطلاح صحبت راجع به استقلال نبود. اون آقام که مادورو هم دستکاری کرده بودش توی انتخابات و مثل همین خامنه‌ای به زور سر قدرت بود. خب ترامپ اومد ورش داشت رفت، حالا دلش واسه مردم ونزوئلا سوخته بود که ورش داشت رفت. اون اپوزیسیونی که تبلیغ میکردن امریکایی ها قبل از ترامپ، در ابتدای ترامپ هم همینجور که جایزه صلح نوبل هم برد، اپوزیسیون اپوزیسیون اپوزیسیون، خانم ماچادو، اون کجاست الان؟ تکلیفش چیه؟ خانم ماچادو یه اپوزیسیون مادورو هستش توی ونزوئلا که بهش جایزه صلح نوبل دادن. ببینید چه افتضاحی توی صلح نوبل. اومد چیکار کرد؟ بعد از اینه که جایزه‌شو گرفت، اینو تقدیم کرد به ترامپ برای چاپلوسی، برای اون که میدونه اون کیش شخصیت و خودشیفتگی که داره از اینجاست تا علاقه رو نهایت. خب حالا چی شد؟ اومدن کت بسته مادورو و زنش رو برداشتن رفتن الان تو نیویورک. تکلیف این وابسته به قدرت خارجی چی شد؟ ماچادو، خانم ماچادو رسماً تو اون کنفرانس مطبوعاتی که آقای ترامپ داشت گفت نه، ما با همون معاون مادورو کار میکنیم و ماچادو هم جایی نداره در دولت آینده ونزوئلا. خب حالا این یاد چی میندازه ما رو؟ حالا تازه اون عرق ملی، ما چند تا انقلاب کردیم، چند تا جنبش خودجوش موفق داشتیم برای مردم سالارتر شدن، موفق بوده کاملا برای مردم سالارتر شدن. درسته که هنوز این رژیم هست، ولی ما مردم سالارتر شدیم. اگر نشده بودیم در اون جنگ 12 روزه همه چی از هم پاشیده بود. مردم سالارتر یعنی خشونت زداتر شدیم، یعنی اسلحه رو در دست بیگانه بی اثر کردیم. خب حالا آقای خامنه‌ای ونزوئلا شرایط ایران رو میگن داره، بسیار خوب. مادورو مثل خامنه‌ای، بسیار خوب. ماچادو مثل پهلویه که اینجور میبرنش بالا بالا و بعدم رانت رسانه‌ای، اوه از اینجا تا کجا. بعدم موقعش که شد میگن آقا تشریف ببر تو دو کلم حرف زدن رو یاد بگیر. بعد خب الانه صدای امریکا با مدیریت جدید میاد میگه راه حل ایران در داخل ایرانه. ما سیاست خارجی امریکا چلبی سازی نیست. اون برای که سر عراق در آوردن، اون وابسته ها و قدرت پرستان عراق به وطنشون چه کردن با اون کارهایی که کردن، حتی با نیت خیر. این که حالا اونایی که دور و ورش بودن میگن این خانواده پهلوی اصلا به خاطر انقلاب از ایران و ایرانی متنفرن. اینایی که دور و ورش بودن و بریدن اومدن کنار میگن اصلا معلومه که از ایران و ایرانی ها به خاطر انقلاب متنفر هستن. خب حالا یه سرکار گذاشتن یه عده‌ای رو که دورور اینا میپلکن هنوز. یه عده‌ای هم در جنگ روانی شکست خوردن که میگن حالا پهلوی بیاد تا بعد ببینیم چی میشه. از جمله جبهه های بسیار فعال جنگ روانی همین صدای امریکا بود که پهلوی رو میگفت آس برنده. چی شد؟ حالا اومده میگه نه، راه حل داخل ایرانه. اپوزیسیونی که در داخل ایران هستن به درستی میگه اینو، ولی به شرطی که اون اپوزیسیون داخل ایران نرن سراغ ترامپ. بسیار خب، به به چه چه، تو گفتی که چلبی سازی نمیخوایم بکنیم ولی ما تو ایرانیم، بیا ما رو به قدرت برسون. اون وقت میشه بدتر از چلبی سازی، چلبی سیاسازی داخلی، یعنی مهره سوخته. یعنی تو که داخل ایران هستی و مراجعه میکنی به قدرت خارجی، ترامپ، نتانیاهو و شرکا، به خاطر این که بیا ببین وزارت خارجش گفته که خارج نه، چلبی سازی از داخل. ما اینو خیلی وقته داریم میگیم که راه حل ایران در داخل ایرانه بدون شک، ولی به شرطی که همچین گلچین نکنه وزارت خارجه امریکا به نمایندگی از آقای ترامپ یه عده رو که بگه بسیار خوب ما چلبی سازی نمی کنیم، بیا حالا به تو رانت رسانه‌ای بدیم و تو رو مطرحت بکنیم، ولی به شرطی که منافع ملی امریکا رو حفظ بکنیم. خب اون وقت این میشه چی؟ مهره سوخته. وظیفه من چیه؟ من فردی، توی فردی، وظیفه ما به طور جمعی، ولی تک تک باید از خودمون شروع کنیم. تو مخاطب عزیزم بپرس وظیفه من چیه؟ که این استقلال رو بذاریم سرلوحه اولویت هامون. استقلال یعنی چی؟ یعنی روی به ملت و حقوقش، حقوقی که در همه مردم یکیه، همه کسانیه، همه مکانیه، همه زمانیه. وقتی که روی به ملت کردی میشه پشت به قدرت. وقتی که پشت به قدرت کردی اون قدرت دیگه به خودش اجازه نمیده که بیاد به کشورمون حمله بکنه. وقت این مال قدرت خارجی. وقتی که پشت به قدرت کردی اون قدرت به خودش اجازه نمیده که بیاد تو خیابون بزنه، میفرسته ماموراشو، مامورای سرکوبو میفرسته. ولی اگر که ما مردم از جنس اون مامورا، در نتیجه از جنس اون رژیم نشیم، مامورای سرکوب، و ما هم اون خشونت ها رو نکنیم که با آتش افکن و با نمیدونم کوکتل مولوتوف و آدم ها رو بسیجی ها رو آتیش بزنن، نمیدونم قوای سرکوب رو آتیش بزنن. نه، اون میشه، میدونین چطوری میشه؟ یکی از همکارای من تو یکی از پادگان های پلیس بود که مامور همین بزن و بگیر و ببر هستن در داخل شهرها. میگفت این کارایی که با مردم عادی در خارج میکنه این رژیم خفقان و سرکوب، بسیار بسیار خشنتر تو همون پادگان ها هست، ولی همراه با مغزشویی میاد چیکار میکنه؟ میگه بیا ببین فیلمشو، آتیش داره میزنه همکارای تو رو، تو شغل دینه که بری دفاع بکنی، تو بری بزنی تو هم، وگرنه آتیشت میزنن. خب با این خشونت گستری ها اسلحه میدی به دست سرکوب دیگر، نه اینکه اسلحه شو که در دستش هست رو بی اثر بکنی. این دو راه کاملا متضاد، دو تا نتیجه کاملا متضاد میده. الان یه عده از همین مامورین شهربانی بود مثل که قوای سرکوب بود، توشون داشتن به قول معروفشون توجیه میکردن قبل از اینی که بفرستنشون مردم رو بزنن، هی میگفت خدا وکیلی نزنید، مگر اینکه چه بکنن و چه بکنن اینا، ولی شما نزنید. اگه یه دونه آجرم یه موقع خورد تو کله من، تو کلاه خود من، من این کلاه خود سرم طوری نمیشه، نزنید. اینا مثل ما هستن، اینا مردم محروم هستن. یا اون یکی یه گروه دیگه مردم میرن سراغ پلیس با از اون لباسهای ضد شورش سرکوب، میگه بابا تو چقدر داری حقوق میگیری؟ مگه از انقدر زیادتر هست؟ مگه این آقازاده ها که تو داری حفظش میکنی میلیارد میلیارد برابر تو نمیگیرن و الان دارن صفا میکنن و خوش میگذرونن در خارجه، در بهترین جاهای دنیا؟ تو چرا منو میزنی، مردمو میزنی، سرکوب میکنی؟ این اصلا دو جور روش کاملا متضاده که تو با شرایط مختلف، در شرایط مختلف، با امکانات مختلف به اون مأمور سرکوب، چه در خیابان‌های حقیقی اینطور که براتون مثال زدم، چه در خیابان‌های مجازی اونجوری که داریم انجام میدیم، به جایی که مرگ بر این و مرگ بر اون و نمیدونم شعارهای خیلی زشت مستهجن داده میشد در جنبش مهسا 1401، نه اونا برازنده فرهنگ ایرانی نیست، اون دشمنی آفرینه، خشونت زدا نیست، خشونت آفرینه. خشونت کلامی، خشونت اسلحه و باتوم و نمیدونم ساچم زن و اینجور چیزا رو به همراه داره. یه چیزی دیگه هم یادتون باشه، برای اینکه دیدم توی اینطور که گزارش کردن لرستان بود یه عده اسلحه داشتن. حالا اون عده چند نفر بودن؟ چند تا اسلحه داشتن؟ چی کار میخوان بکنن با اون اسلحه؟ غیر از اینه که این فیلماشو بگیرن توی پادگان‌ها و پاسگاه‌های پلیس و ارتش و بسیج و قوای سرکوب ضد شورش نشون بدن ببین اینا مسلحن، میخوان زن تو رو بیوه کنن، بچه تو رو یتیم بکنن، برو بزن بکش، تو وظیفته، شغلته. خب حالا اونه که گفتن تو لرستان اسلحه داشتن، چند نفر بودن؟ تو اون راه پیمایی مثل که یک چیزی بود، تشییع جنازه‌ای بود اونی که من دیدم، هی تیر هوایی میزدن و اسلحه‌شون رو به نمایش میذاشتن. چند نفر در کل اون راه پیمایی بودن و چند نفر اسلحه داشتن؟ این چجور میتونه اصلا مقابله بکنه با تعداد قوای سرکوب و تعداد اسلحه‌ای که دارن؟ این خیلی حساب ساده ایه که این یک جنگ بازنده است. و یه عده‌ای هم که سربازای جنگ روانی رژیم هستن، قدرت ها هستن، از نتانیاهو و شرکا بگیر تا اینور خامنه ای و شرکا که از یک جنس هستن، اینا رو هی تبلیغ میکنن، آه به بیا ببین آتیش زد و کشت و زد و تیر هوایی زد مردم توی تشییع جنازه و این حرفا. ولی چطوره که با خشونت زدایی، خشونت پرهیزی نگفتم، خشونت گریزی هم نگفتم، خشونت زدایی. دفاع آدم میتونه بکنه از خودش وقتی که پاش بیفته، ولی خشونت زدایی اینه که تو متزلزل بکنی یک شخصی که آموزش دیده واسه زدن، واسه کشتن، چه بسا که خیلی هم کشته، چه بسا که خیلی هم شکنجه کرده تو زندان و کشته تو زندان و تیر خلاص زده، براش عادی شده اینجور چیزا. چطور تو اون دلشو متزلزل بکنی که نشون بیده که نه، به نفع توه، به نفع زن و بچته که بیای در آغوش باز مردم، به صلاح توه که در سازندگی ایران، در خشونت زدایی ایرانیان شرکت بکنی واسه دفع قدرت خارجی و داخلی. دفاع کن از من، ما هموطنیم، منم مثل تو، من مردمی که تو خیابون از فقر، از تبعیض، از سرکوب، از خشونت اومدن، بگر حال و روزشو یه جوری به اون بسیجی، اون بسیجی که توی مترو خانوم با چادر و این حرفا معلوم بود که خانواده بسیجی، خودشم گفت یه خانم دیگه بی حجاب اعتراض میکرد که اینا میزنن، یا هیدر هیدر گفت و بچه منو کشت. اون خانم ببین چه جوری مغزشو شستن، شستشو دادن. میگه خب شغلشه، خب تا وقتی که اون بگه من مأمور و معذور، شغلمه، گفت بزن بکش، باید بزنم بکشم. خب این بی پایانه، این آخون میمونه سر کار، 100 سال دیگه هم نمیره، مگر این که تو بتونی بدنه این سپاه رو، بدنه این بسیج رو، بدنه این نیروی نظامی انتظامی رو، ریزش های بیشتری رو درش ایجاد کنی. اون با خشونت نمیشه، با خشونت زدایی میشه، با حقوق مداری میشه. از توجهتون خیلی متشکر هستم. ما میتونیم برای خودمون سرنوشت های خوب و خوبتری رو درست بکنیم، اگر که به خودمون باور داشته باشیم و به توانایی خودمون، اگر که آینده ایران رو در آینه ونزوئلا ببینیم. حالا فرض کن اومدن کتبسته خامنه ایم ورداشتن بردن، بعدش چی؟ نتانیاهو ساکت میشینه یا نمیاد یه جوری دسیسه بکن که ایران بشه اونجوری که الان چند دهه است، نزدیک نیم قرن، شاید هم بیشتر، که اینا میخوان ایرانو بکنن 6 تا 7 تا 5 تا تیکه بدوه. ما میتونیم، ما نسل ما میتونیم خودمونو ببخشیم؟ نه نمیتونیم. امیدوارم که در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر بدونیم که چقدر میتونیم نقش آفرین باشیم با خشونت زدایی، با باور به خود، با باور به همدیگه، با اعتماد به خود، اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به همدیگه. من بدونم که پشتم گرمه، در خیابان‌های حقیقی و مجازی به مردمی که حقوق مدارن، این مردمی نیستن که از جنس همین رژیم باشن حالا مخالفشن. اگه همینی که آتیش میزنه بیاد سر کار، چند نفر رو اعدام میکنه همون ابتدا؟ آیا این درسته که این خشونت گستری ها هنوز هیچی نشده شروع بکنیم؟ خشونت زنجیره‌ای بی پایان. خوبه که از جنس این رژیم بشیم؟ اگه بشیم میشیم وسیله دست قدرت ها، از جمله این رژیم، واسه بقای عمر و دوام این رژیمی که هست. از توجهتون خیلی ممنونم.